أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در تدریس مهدویت تخصصی از سلسله مباحث کتاب بیان الفرقان قسمت غیبت رسیدیم به صفحه 830، باب پنجم، نصوص بر ائمه اثناعشر، که از امام ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام رسیده. از حضرت امام باقر علیه السلام در این باب حدود 20 حدیث رسیده که ما به ذکر دو حدیث برای رعایت ایجاز اکتفا میکنیم. بعد از اینکه روایاتی رو از نبی اکرم از شیعه و سنی نقل کردیم که دلالت بر خلفای اثناعشر داره، بعد اومدیم بعد امیرالمومنین نقل کردیم و از تک تک حضرات معصومین روایت‌هایی رو منو شیخ آوردن تا میرسه به امام باقر علیه السلام. در حدیث اول می فرماین که از ابی حمزه سمالی از حضرت باقر روایت شده که فرمود خداوند عزوجل محمد را رسول بر جن و انس فرستاد و قرار داد بعد از او 12 وصی که بعضی از ایشان درگذشتند و بعضی باقی هستند و هر وصی دارای رویه خاصی بود، رویه اوصیایی که بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. رویه و سنت اوصیای عیسی است و ایشان 12 نفرند و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر سنت عیسی بود. از ابو حمزه سمالی یا سمالی هم نقل شده، از امام باقر علیه السلام روایت کردن که امام باقر خلفای بعد از نبی اکرم و 12 نفر معرفی کردن که اولین اونها وجود نازنین امیرالمؤمنینه، به مانند اوصیای عیسی ابن مریم، اینها 12 نفرن. و اینکه بعضی از اونها خب از دنیا رفتن و بعضی از اونها هستن و بعضی به دنیا نیومدن. بعد نکته ای که اینجاست در این حدیث قابل توجه این عبارته: ان الله ارسل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الجن والانس. خداوند تبارک و تعالی فرستاد پیامبر رو بر جن و انس. خب در مورد انسان ها که مشخصه، پیامبر خاتم و اوصیای ایشان هم قولن بشرون مثل کن، به مانند انسان هستند، در بین ما خداوند متعال اونها رو فرستاده. اما اینکه به سوی جن فرستاده، خب این نکاتیه که کم به کم لازمه که یک بحثایی رو مطرح بکنم. ببینین، جن یک موجودی هستش مثل انس، زمینی هستش و جسمم هست، یعنی یک حقیقتی مجرد نیستش، یک حقیقتی فرامادی نیستش. این که میگم جسمه یعنی دارای طول، عرض، ارتفاع، وزن، حجم، رشد میکنه، میمیره، توالد و تناسل در ارتباط با اونها مطرح میشه. منتها جسم دو گونه، ما یک جسم رقیق و لطیف داریم، یک جسم کثیف داریم متراکم. مثلا در روایتی که از حضرت موسی بن جعفر در کتاب احتجاج، حضرت فرمودن الروح جسم رقیق قد البس غالبا کثیفا، روح یک جسم لطیف رقیقه، روح انسان جسمه اما لطیف رقیقه، یعنی دیده نمیشه، اما این روح داره ابعاد ثلاثه، این روح حرکت میکنه. حتی یادمه که این حدود شاید بیش از 25 سال توی یک مجله بود، مجله دانشمند، مطالعه میکردم، یک مقاله اونجا آورده بود روی ارزیابی که تجربه‌ای که آزمایشایی که صورت داده بودن، دیده بودن وقتی یه نفر قبض روح میشه، آنی که در نظر گرفتن دیدن یک چند گرم وزنش کم میشه و این فرق هم نمی کنه، مثلا بچه هم همون مقدار کم میشه، بزرگ هم همون مقدار کم میشه. لذا اونجا تو اون مقاله نتیجه گرفته بود بالاخره یه چیزی به عنوان روح داره وزنه، حالا گرمی خیلی کمه. حالا ببینین ملائکه هم اینها این گونه هن. ملائکه مثلا در قرآن اومده دارای سه بال هستن، تنزل الملائکه و روح دارای حرکت هستن، منتها دیده نمیشن. میگه مثلا در حرمهای حضرات معصومین وقتی تشریف میبرین، میگن ملائکه طواف میکنن به قبر مقدس حضرات معصومین اما دیده نمیشن، هستن. خب اینها جسم لطیفن رقیق. وقتی قبض روح میشه در خصوص یک انسان، الله یتوفى الانفس حين موتها، وقتی مرگ خداوند قبض میکنه، وقتی قبض میشه چیزی دیده نمیشه، محتضر بود، اطرافیان کنارش بودن، یه وقتی اینا قبض روح شد چیزی نمیبینن که ازش خارج شد، اما خب بالاخره چیزی بوده و من روح خارج شد. این جسم لطیف رقیق. جن هم این گونه یک اجسام لطیف و رقیقی هستن، دیده نمیشن. ممکنه مثلا الان توی اتاق 10 تا جن هم نشسته باشن اما دیده نمیشن، اما یک ویژگی دارن که قابلیت تبدیل و تبدل یعنی فشرده شدن رو دارن به صورت جسم کثیف، جسم متراکم، این قابلیت دارن که رؤیت بشن. حالا رؤیتشون هم چند جوره، گاهی وقتا صورتشو میبینی ها، دست میکنی میرد میشه ازش، گاهی وقتا اصلا دست میکنی دستش میبینی که به مانند ما جسم کثیف و فشار داده میشه به این صورت. نوای مختلفه این قابلیت هایی که جن داره. اما نکته ای که در قرآن اشاره کرده، انسان و قابلیت هاشو بیشتر از جن معرفی کرده. واقعا میگن انسان اشرف مخلوقات، لابی دلیلی نداریم، هیچ آیه و روایتی پیدا نمیکنیم که انسان اشرف مخلوقاته، یه چیزی گفتن. اینم ریشش برمیگرده به هیئت بطلمیوسی و نگاه های قدما، چجوری بوده؟ قدما میگفتن زمین مرکز عالمه، بعد مثل پوسته پیاز میگنن افلاک به حول زمین است، خورشید به حول زمین میچرخه. بعد گفتن خب این زمین که مرکز عالم هستش، انسانم که توی این هستش بهترین موجوده، اینا گفتن اشرف مخلوقاته، مرکز عالم، این زمین اولویت داره بر همه و این انسانم که داخل اونه اشرف مخلوقاته. اما خب یه جایی در روایت آیه که همه میگن ما اشرف مخلوقاتیم، اشرف مخلوقاتیم، خب ما اشرف مخلوقاتیم اینی واقعا؟ یکی بدتا این جنایت رو همین انسان داره انجام میده، این چی اشرف مخلوقاتیه؟ بعدش هم مگه ما رفتیم کهکشانهای دیگه رو ببینیم، بررسی بکنیم، ببینیم که موجودات شاید باشن خیلی قوی تر باشن، ویژگی های خاصی داشته باشن، بعد میام نظر بگیم اشرف مخلوقات تو خیلی. بعدش هم میگه تمام این هستی رو برای انسان خلق کرده. این هستی مثلا فرض بکنید که اورانوس، کهکشان راه شیری، این همه ستاره داره که یه ستاره متوسط خورشید، اون چی هست؟ ما نمیدونیم چه خبر هستش، به اونا برای من خلق کرده، خب چی فایده برای من داره؟ برای من داره یک کهکشان راه شیری، کهکشان تا دل، خب چی هست؟ من اطلاع ندارم، من میمیرم، اون چی به درد من میخوره؟ برای من خلق شده، خب چی کارش بکنم؟ خب اون چی فایده داره؟ بله، اینکه انوار مقدسه معصومین به عنوان اشرف مخلوقاتن داریم، این داریم، انوار مقدسش، عالم به توفیل اینها خلق شده داریم، اما در مورد من انسان چنین چیزی نیست. بله اشرف مخلوقات ائمه معصومین هستند، انوار مقدسه و ارواح مقدسه اونها هستند، اما من آیا اشرف مخلوقات؟ دلیلی نداره. خب حالا زیاد حاشیه نرم، میخوام برسم سر این بحث. ببین سر جن، جن قابلیت تراکم رو داره، میتونه رؤیت بشه. جن مؤمن داریم، جن غیر مؤمن هم داریم، جن یهودی مثلا داریم و اونا امتحان میشن، اختیار دارن، مثل ما میتونیم کار رو انجام بدیم، کار رو ترک بکنیم، یه حرف خوب بزنیم، یه حرف بد بزنیم، میتونیم جنایت بکنیم، میتونیم کار خوبی رو انجام بدیم. جن هم این گونه. جن بهشت و جهنم داره، بهشت و جهنم هم دارن، امتحان میشن، بهشت و جهنم هم دارن، در همین زمین هم، در همین زمین هستن، قابلیت دارن، در آسمون هم، اطراف زمین هم به این صورت. هرکه ممکن الان مثلا اینجا اینا هیچ کدوم تصادم هم نسبت به هم دیگه ندارن، چون اونا عالمون ها عالم لطیف و رقیقه دیگه. ممکن الان اینجا پذیرایی مثلا خونه یک جنی باشه، ما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، اونا با هم دارن حرف میزنن، ما هم با هم دیگه هیچ کاری نداریم. اما کار از کجا شروع میشه که ما بخوام بریم تو عالم اونها، اونا بیان تو عالم ما، ما با هم کاری نداشته باشیم، مشکلی پیش نمیاد. اما بعضی انسان ها دنبال اینه که یک جوری نفوذ بکنن به عالم اونها. خب اونها هم درک میکنن که انسان مخلوق برتر، خیلی علاقه دارن اتفاقا ارتباط برقرار بکنن، اما تا ما سیخشون نکنیم و وارد عالم اونها نشیم، معمولا اونها کاری به کار ما ندارن. اما اگه وارد شدیم دیگه بستگی داره، گیر یک جن ناشاغل ببخشون بیفتی یا مؤمنش بیفتی دیگه اگه بیفتی و بیچارت میکنه. از این موارد هم هستش. خودتو که چی، تا نسلت هم گاهی اوقات ببینی که ارتباط برقرار بشه یه مشکلاتی رو به وجود بیاره. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، خیلی مهمه. حالا ببینید بحث سری که از اینجا استفاده بشه، ان الله ارسل محمدا الی الجن والانس، خداوند به عنوان رسول نبی اکرم و فرستاد بر انس و جن. انس رو که مشخص جن، یعنی پیامبر اکرم پیامبر جن هم هست. خب لازمی این که پیامبر جن باشه باید ارتباط برقرار بکنه دیگه، یعنی پیامبر باید در عالم اونها بره. خب اینم گیری نداره، یعنی چنین قابلیت هایی در ارتباط با این حقایق ممکنه باشه. اما یک نکته اینجا که با توجه به این روایت با یک آیه قرآن در تعارضه ظاهرش، که این آیه رو من میخونم و بعد ببینیم به چه صورت کار پیش میره. در سوره مبارکه انعام آیه 130 آیه اینه: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وقرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اینو من ترجمه میکنم با یک تفسیر روایی هم، روایتایی که در ذیل این آیه توضیح میدم. حالا اینجا یه فرصتی پیدا میکنم یک تفسیر رو معرفی بکنم، چون خیلی به من میگن یه تفسیر فارسی، تفسیر مفید روایی برای ما معرفی کن. تفسیر ما زیاد داریم، مثلا تفسیر داریم ادبی، مثل مجمع البیان میشه کشاف، مجمع البیان مال تبرسیه عالم شیعه، کشاف مال زمخشریه عالم سنیه. لغتی بر زیره این لغت ریشهش کجایه، کنار هم دیگه چه چیزی در میاد، میشه تفسیر لغتی. یه تفسیر داریم تفسیر فلسفی، مثل المیزان علامه طباطبایی، با نگاه فلسفه، مخصوصا فلسفه صدرایی، اومده آیات مورد ارزیابی قرار داد. یک تفسیر. یک تفسیر داریم تفسیر عرفانی، مثل تفسیری که ابن عربی داره نسبت به آیات، که با جریان تصوف و عرفان خواسته آیات رو به نفع خودشون معنا بکنن، که اشکالات زیادی هم در این تفسیر. یک تفسیر داریم اجتماعی، مثل تفسیر نمونه آیت الله مکارم تو این جهت. یک تفسیر داریم تفسیر روایی، مثل تفسیر البرهان مال صداشم بحرانی نور و سقلین، تفسیر صافی ملا فیض کاشانی و تفسیر صافی. این تفسیر هم همینطوره، تفسیر رواییه. یعنی چی؟ یعنی این تفسیر شریف لاهیجی و عالم جلیل بهاءالدین شریف لاهیجی. این تفسیر چاپ قدیمیش تو 4 جلد بود، جدیدن چند سال تجدید چاپ شده، خیلی مرتب هم چاپ شده، تحقیق هم شده. این تفسیر خوبیه، که تفسیر فارسی که یه نفر بخواد در خونش داشته باشه. دو تفسیری که من تو ارزیابی کردم تو تفسیرهای روایی، اونا هم که فارسی باشه، این به نظر من بهترین تفسیر. حالا من از همین تفسیر میخوام این آیه‌ای که در سوره مبارکه انعام آیه 130 رو، اینو مورد ارزیابی قرار بدیم ان شاء الله. آیه از اینجا شروع میشه، یا معشر الجن والانس. یک قسمت از آیه روشو میاره، توضیح میده، حدیثی بشه، ادامهشو میاره. به صورت مزجی این تفسیر نوشته شده. ای گروه جنیان و آدمیان، الم یأتکم، آیا نیامد به شما؟ این میگه استفهام انکاریه، یعنی البته اومده به شما. آیا نیامده به شما؟ یعنی البته اومده. رسول منکم، پیغمبران از جنس شما. اینجا میگه یا معشر الجن والانس، میگه آیا نیامده پیامبران از جنس شما؟ پس نشون میده که از این آیه ظاهرش که اجنم، جنم، جنها هم باید پیامبرانی جن داشته باشن. چرا؟ چون میگه چی؟ رسول منکم، پیامبری از شما. پس انسان ها پیامبر انسی دارن، جنیان هم پیامبری جنی دارن. خب این آیه، این حدیث چی میگه؟ ان الله ارسل محمدا الى الجن والانس. اینجا میگه که رسول منکم، از جنس خودتون. خب پیامبر که جنس جن نیستش، چطور در ارتباط با جنها مبعوث شدن؟ این به چه صورته؟ این تعارض داره ظاهر روایت با این آیه. یقصون علیکم آیاتی، میخوانند بر شما آیتهای کتاب مرا. و ینذرونکم، و میترسانیدن شما را. لقاء یومکم هازا، از دیدن آنچرا که در این روز شما مستحق آن شدید از عذاب و عقاب. بعد ایشان وقتی این مسئله رو میارن توضیح میدن در صفحه، عرض کردم که این جلد دوم صفحه 391 کدام میخونن. فرمودن خلاف از میان علما که آیا میان جنیان پیغمبری از جنس ایشان مبعوث گردیده، چنانچه ظاهر این آیه کریمه ناطق بران است. و بعضی را اعتقاد این است که مبعوث نشده و توجیه آیه را چنین کنند که چون حق تعالی انسی را با جن جمع کرد، پس بر سبیل تقلیب این خطاب نبود، چنانچه در آیه کریمه دیگر فرموده یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، با آنکه لولو و مرجان از مل بیرون آورده می شوند نه از اسب. و از ابن عباس منقول است که حق تعالی برای انس پیغمبران فرستاد و این پیغمبران انس رسول جنی بر جنیان تعیین می کردن. حالا اینو رو من کم کم توضیح بدم. یک مسئله رو ابن عباس نقل می کنه که این در مجمع بیانم جلد 4 صفحه 164 آورده شده که ابن عباس خب شاگرد امیرالمومنین بود دیگه، مفسر بزرگ قرآن در اسلام، مخصوصا اهل تسنن خیلی قبولش دارن. خب این میگه که بله، خداوند پیامبر رو انتخاب کرده، پیامبر ما یک سفیرانی از جن اینها رو از طرف خودش انتخاب کرده که اینا رابطه بین جنیان هستن و پیامبر اسلام. یک جلد. پس بازم میشه درست کرد که ان الله ارسل محمد، فرستاد، منتها پیامبر ارتباط داره با اینها. با چی؟ با نمایندهانی که داره، نمایندهایی که در ارتباط با اجنه هستش. و در کافی، در جلد اول کافی صفحه 396 حدیث ششم روایت کرده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عمرو بن عثمان جنی را بعد از فوت پدر او در قوم جن خلیفه گردانید. روایت درسته که در زمان حضرت امیر عمرو بن عثمان جنی این نماینده حضرت امیر بود در بین قوم جنیان مؤمنین. خب وقتی که بله پدری بند خدا فوت شد، این بند خدا شدش زیر مجموعه امیرالمؤمنین. یعنی پدرش اول به عنوان خلیفه بود، بعد که فوت شد عمرو بن عثمان جنی شد زیر مجموعه امیرالمؤمنین. این در کافی روایتی. خب فعلا این، پس فعلا این تعارض حل شد، این آیه و حدیث تعارضش حل شد. یعنی فرستاد، خب فرستاد بون تا هست امیر چیکار کرد؟ واسطه انتخاب کرد. عبارت دیگه ای از مجاهد نقل میکنه که ایشون هم مفسره در مجمع البیان هم جلد 4 صفحه 164 که گفت بله الرسول من الانس و نزور من الجن، یعنی رسول از برای آدمی است و بیم کننده از برای جنی. میگه که در ارتباط با این آیه اون که تعبیر میکنه به اون که بیم میده، این مرادش در ارتباط با جنه. ینذرونکم، این که به عنوان رسول ارسله مطرح شده، این میگه به عنوان انس. حالا یه بچه همچیش به نظر من دلچسب نیست. باز روایت دیگه در عیون اخبار رضا مال شیخ صدوق جلد اول صفحه 219 ضمن یک حدیث طولانی که در جلد 60 بهارم صفحه 78 آورده که در عیون اخبار رضا روایت کرده که شخصی شامی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد که هل بعث الله عز وجل نبیا الی الجن؟ فقال نعم بعث الیهم نبیا یقال له یوسف فدعاهم الی الله عز وجل فقتلوه. یعنی شامی پرسید که آیا خدای متعال پیغمبری برای جن مبعوث کرده یا نه؟ حضرت امیر فرمودن آری، حق عز وجل مبعوث ساخت برای جنیان پیغمبری که آن را یوسف می گفتن. پس آن پیغمبر جنیان را به خدای تعالی دعوت کرد و ایشان قبول آن دعوت نکردن و اونو کشت. پس از یه عبارت استفاده میشه که پیغمبری به عنوان جن بوده، خلیفه‌ای بوده در زمان حضرت امیر، عمرو بن عثمان جنی حضرت امیر اینو به عنوان خلیفه انتخاب کردن، قبلش پدرش بوده، این زیر مجموعه امیرالمؤمنین بود. خب نشون میده شاید اینا جنها عمرهای طولانی دارن نسبت به انسان. در زمان پیامبر ظاهرا استفاده میشه که پدر عمر به عنوان خلیفه بوده، یعنی چی؟ عثمان، پدرش به عثمان بوده خلیفه بوده. بعد میفهمن محتمل است که این پیغمبر یوسف نام از جنس جن باشد و میتوان از نوع انس باشد که اخت حالا او را بر جنیان مبعوث گردانیده. بله ایشان این توضیح رو میده، این قید رو میزنه، ممکنه جن ممکنه انس باشه. چون از این روایت استفاده نشده که این یوسف جن بوده. سوال کرده هل بعث الله عز وجل نبیا الی الجن، میگه نه بعث الیهم نبیا یقال له یوسف، میگه فرستاده یوسف بوده، گفته یوسف جن بوده. و ایزن در عیون اخبار و رضا جلد اول صفحه 59 حدیث 21 از حضرت ابی جعفر الباقر علیه السلام روایت کردند که ان الله عز وجل ارسل محمدا صلوات الله علیه و آله الی الجن والانس. این حدیث اینجا رو، این حدیثی که مرحوم شیخ مجتبی نقل میکنه رو صاحب این تفسیر این حدیث رو میاره، میگه چنین چیزی هست. بعد در ادامه آیه قالو، گویان این معشر، این جمعیتی از جن و انس در جوابی که شهدنا علی انفسنا، گواهی میدهیم بر کفر و عصیان نفس‌های خود، و اعتراف می نماییم به انقطای معذرت. انقطای معذرت یعنی ناتوانی در پوزش طلبی و بر استحقاق عذاب. غرت هم الحیات الدنیا و فریفته کرده بود ایشان را زندگی دنیا و به کفر خود اقرار نمی کردن و شهدوا علی انفسهم و چون شدایت و احوال قیامت را بدیدن گواهی دادن بر نفسهای خود در آخرت انهم کانوا کافرون که کافر بودن به تعبیری به اینکه ایشان بودن ناگرویدگان در دار دنیا. حالا این نکته بالا با توجه به این مسئله و این آیهی که است و این جمعش به نظر من اینگونه میشه که وجود نازنین نبی اکرم به عنوان رسول فرستاده از نایه خدا بود و اینها در بین جنهای مؤمن خلیفه‌ای بود و این خلیفه رو مستقیم خود نبی اکرم یا امیرالمؤمنین انتخاب میکردن و وقتی انتخاب میکردن این میشد زیر مجموعه، یعنی مثلا میشه گفت مثل این که در زمان غیبت سقرا 4 نائب بودن که می اومدن مردم سوالاشون از این نواب میپرسیدن، اینا هم می رفتن از امام زمان میپرسیدن و گزارش میدادن. خب این ارتباط ظاهرا خیلی شدیدتر بوده، یعنی از تعمیر هر چیزی که در ارتباط با هدایت بود، روشنگری بود، به این خلیفه میگفت و اینم به عنوان یک هادی بین قوم جنها اینها رو ارائه میدادن. اما ریشه هدایت و اون که خدا انتخاب کرده خود نبی اکرم بود. جمعش رو میشه به این صورت در نظر گرفت. خب حالا در این خصوص باز اینجا من یک کتاب خوبیه، ما و ابلیس، مال دکتر علی قزنفریه، یک کتاب خوبیه، نگاه کردم در ارتباط با جن و ابلیس دستبندی خوبی داشته. مثلا روایتی دیگه اینجا هستش، اینم بخونم، در تفسیر قرطبی جلد 19 صفحه 16 که بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الانس والجنس ولم یبعث الله تعالی قط رسولا من الجن ولا من اهل البادیه ولا من النساء و ذلک قول الله تعالی و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. این وقت عجیبی، یعنی تو این جمع‌بندی که من کردم به کار میاد، میگه خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به سوی انسان و جن مبعوث کرد و قطعا فرستاده ای از جن یا از اهل صحرا و یا از زنان مبعوث نکرده است، یعنی پیامبر زن نداشته، پیامبر جن نداشته، پیامبر از اهل صحرا نداشته. خب پس اگه اینطوری باشه، اینطوری میشه که اون چیزی که به عنوان پیامبر حجت اللهی هستش نبی اکرم بوده، منتها اون خلیفه ای رو انتخاب میکرده زیر مجموعه نبی اکرم بوده، اون به عنوان پیامبری که حالا مستقیما نایی خدا باشه، مستقل باشه از پیامبر نبوده. از این حدیث چنین چیزی استفاده میشه. البته این متن حدیث نیست، معذرت میخوام، جناب قرطبی در تفسیر خودش اینو بیان میکنه، این دسته بندی رو میکنه. همون حجت الهی، در هر دوری یه حجت الهی بوده، اون خلفایی که در بین جنها بودن زیر مجموعه اون حجت الهی بودن. یکی اهل صحرا نبودن، نمیدونم منظور چیه، اهل صحرا نبودن منظور چیه، اینو نمیدونم، باید نگاه بکنیم به خود تفسیر. خب این نکته. نکته دیگه این لازمه بگم، این که حالا این که خلیفه انتخاب میکرده یعنی حجج الهی نمیتونستن ارتباط برقرار بکنن با این جنها، مثلا خود پیامبر نمیتونست ارتباط با اینا داشته باشه، ائمه معصومین نمیتونست ارتباط با اینا داشته باشه. یه نکاتیه که چرا چنین ارتباطی بوده، یعنی خود حضرت امیر خلیفه انتخاب میکرده، خود پیامبر خلیفه انتخاب میکرده، ولیکن ارتباط با جنهای مؤمن هم میتونست برقرار میکنه و جنهای مؤمن هم با پیامبر میتوانستن وقتی میخواستن به اذن پیامبر ارتباط برقرار بکنن. نمونه در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 433، در جلد 27 بهار هم صفحه 18 حدیثیه که میگه به منزل امام باقر رفتم، خواستم با حضرت دیدار نمایم، گفتن عده‌ای حضور حضرت هستن، صبر کردم تا جلسه آنها پایان پذیرد. جلسه تمام شد و آنها خارج شدند. وقتی نگاهشان کردم متعجب شدم چون هیچ کدام را نشناختم. به حضور امام علیه السلام رسیدم، عرض کردم که اکنون زمان حکومت بنی امیه و شمشیرهای آنان آماده ریختن خون می باشد. آمد و رفت اشخاص غریب برای شما خطرناک. آقا اینا آدمایی نیستن که شیعان شما باشن، اینا که آمدن چه بسا دست نشانه بنی امیه باشن، شما بخوان شما رو از بین ببرن. آقا هر کسی رو راه ندید. امام فرمودن یا ابا حمزه ها اولائه وفد و شیعتنا من الجن جاؤو یسالوننا ان معالم دینهم. گفتن ای ابو حمزه، گروهی از شیعیان ما از جنیان بودن، آمده بودن تا از دانستنی های دینی خود آگاه شد. پس ارتباط اینطوری هم مستقیم هم میتوانست جنیان با حضرت داشته باشه. حالا یا میشه گفت که اون خصیصینشون بودن، یا بالاخره به اذن حضرت چون ارتباطی با توده مؤمن جنیان هم صورت میگیره. چیه بودن؟ نه چیه بودن؟ میگه که ایا با همده گروه شیعیان ما از شیعت نامن الجن، از شیعیان ما بودن، یعنی پیروی وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام بودن. چنین دوتا گز بله اونطور که من شنیدم سنی، بله سنی میگن ندارم، اونطور که من شنیدم، ولی یهود دارن، بله یهود دارن و به این صورت. خب حالا فکر میکنم به همین اندازه در روشن شدن این حدیث کافیه که ان الله ارسل محمدا الی الجن والانس، این ارسال شده فرستاده شده بر جنی، جن چجوری بوده جریانش دیگه، پیامبری بوده و چنین بوده. حالا یکم جن شناسی هم جلسه داشتیم اینا. در خصوص جن به من، یعنی از مواردی خیلی رجوع میکنن، چه فامیل چه بیگانه، میگن جن ما رو اذیت میکنه به نحوه های مختلف، گاهی وقتا فقط در عالم خوابه، گاهی وقتا هم در خوابه هم در بیداریه. یک نفر رو من میشناختم از فامیلای، حالا خیلی دور ما هم نیستش، جن میومد دستشو میگرفت فشار میداد. خب میگفت جن دستمو گرفته، میگفت خرافاتی شد، نگاه هم میگردیم رد انگشتاش بود کبود بود، فشاری که میداد کبود بود، یعنی بیاد دوست اذیت میکنن دیگه، بعضی جنایی هستن شرورن اذیت میکنن. خب اینا چه کار بکنیم؟ یه ادعیه بیان شده، یه کتابیه، بله امروز رفتیم تو کتاب های جن و جن و شیطان در ادبیات، در ادبیات ادیان، مال آقای زین العابدین دست داده آیت الله جعفر سبحانی هم یه مقدمه‌ای بر این کتاب زدن، این مورد تأییدی بوده خوندن و بررسی داشتن، مقدمه‌ای هم زدن. در صفحه 164 یک دعاهایی رو میاره که اگر چنانچه افرادی مبتلا شدن یا کلن بخوان از شیطان و جن و جنهای شرور نجات پیدا بکنن چه کار باید بکنن. مثلا یک دعایی روشون میاره در دعای 17 صحیفه سجادیه صفحه 91 تا 95، دعای چند صفحه‌ایه، اینو میاره و زیاد تأکید میکنن. مثلا از معصومین که سوال میکنن به گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو زیاد بگن، تأکید شده. حتی مثلا میگن وقتی قرآن هم میخونی به اونجور ممکنه اون جن و اون شیاطین نفوذ بکنن در فهمی تو از قرآن، معنای دیگه ای رو بخوای در نظر بگیریم. و خب یک بخشایی رو آوردن، یک دعاهایی رو آوردن که در ارتباط با جن. من معمولا یک راهی رو حالا به این افرادی که عجیب مبتلا هستن به این جنها برایشون معرفی میکنم و تا حالا هر کی بوده نجات پیدا کرده، یعنی از اذیتش حداقل میگم تا یه مدتی خلاص بوده. اونم اینه، اگه یک نفر یک مدتی تداوم داشته باشه به زیارت عاشورا با 100 تا لعن و سلام، دیگه جن تو خواب و بیداری ولش میکنه، قدرتاشون اولا کم میشه. به چند نفر من گفتم، یه خانومی بود که بنده خدا دیگه داغون شده بود، دیگه به من پیام داد این کارو بکن، گفت هر کاری بگی میکنم، هر کار. گفتم خب این عاشورا رو شروع کن. 10 روز اول خان گفت میبینمش ضعیف شده، نزدیکم میشه کلافه، دگرگونه. کم کم گفت از راه دور، و الان یه مدتیه که این عاشوراش هم شاید چند ماهی داره میخونه، میگه دیگه دست از سرم برداشته. ولی میگه که اون ایامی که جنا اذیت میکردن رو سیستم عصبی اینقدر تأثیر گذاشتن، بدنم دیگه ضعف فراوان داره. بهشم گفتم که بله چنین چیزی هست، باید تقویتی و جهات دیگه، ولی بالاخره از شر این جن تونست نجات پیدا بکنی. تداوم به خوندن زیارت عاشورا با 100 تا لعن و سلام، مخصوصا در روزم خونده بشه، اگر چنانچه افرادی رو دیدین گرفتار بودن، بسیار این مورد رو من تجربه کردم، یعنی تقریبا میشه گفت خیلی ها به ما رجوع کردن، دعاهای مختلف بود، میگفت یه مدت میاد مدت میره، ولی اینا که عاشورا رو بهش گفته بود دیگه نمیاد.
غیر
معروفه
چی؟
عاشورا غیر معروفه. فرق نمیکنه. معروف و غیر معروف عبارتش یکم فرق میکنه، دو نسخه. بله. توسل بالاخره یک ماجراییه که ما یک نفر از آشنایان ما که تمام اینها خونوادگی درگیر جن، اینم به خاطر چی بود؟ پدر بزرگ ایشان رفته بود توی وادی جن ها، ورود به عالم اینها و ماجرایی داشت، و اینها پدر بزرگی رو که ولش نمی کردن، پسرش هم اذیت می کردن، دخترش هم اذیت، الان نواش هم ول نمی کنن. میگم یه جوریه که چطوری میشه نمیدونم، تو وادی اونها نباید ورود پیدا بکنی. خب یه چیز جذابیه با جن ارتباط داشته باشن، ولی حالا اگه جن مؤمنی گیرت بیاد، خب حالا چی نیازیه. اما اگه یک جنی به قول بله کافر باشه، یهودی باشه، میخوای چیکار بکنی؟ چجوری از شری میخوای رها بشی؟ خیلی مشکله، درد سره. و اینایی که درگیر شدن گریه میکنن، ماجراییه که اصلا نمیدونن از شر اینا خلاص. اذیت میکنن. اخبار غیبی هم بهتون میدن البته، یه چیزایی هم داره. منتها من بهتون بگم که به همه اخبارشون نمیشه اعتماد کرد. مثلا 80% راست میگه، 20% دروغه، تو اعتماد میکنی اوضاع خرابتر شد. برای این نمیشه، چون ببینید جن معصوم که نیستش که، ولی خوب و خوبش هم میخوام میگم معصوم که نیستش که، اشتباه هم داره در کارش. و حالا دیگه ما رفتیم تو جن رو بدیم جمعش بکنه دیگه. و میشه ازدواجم کرد، یعنی با جن میشه ازدواج کرد. یک نفر من میشناسم، بله یک نفر من میشناسم، یک آقایی چند ساله با یک خانم جن ازدواج کرده. بله خود ما دور بهش نمیدونم تو چیزی باشه ازدواج کرده ده ها. بله صحبتی بود، گفتش که، گفتم من ازش مثلا سوال میکردم خب جن چی کار میکنه، گفت خانمم میگه که ایشون چقدر تجسس تو زندگی شخصیمون میکنه. منو ببخشید، گفتم کو خانومه؟ گفت همینجای. گفتم که نمیگه، گفت ولی ما دارم میبینمش. آدمی هم نیست دروغ بخواد بگه، خیالاتی هم نیست. آقا رفته توی وادی و در حال اینطوری، ما که دنبال چیزا آقا نیستی. بله ولی خب عرض به حضور شما این ماجراش. خب این پس حدیث اول. حدیث دوم در صفحه 831، ابو حمزه و مثل این حدیث در کتاب جامع الفواید از شیخ مفید در کتاب غیبت از حضرت امام زین العابدین روایت شده که حدیث چیه؟ ابو حمزه سومالی گفت روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم، متفرق شدن کسانی که نزد آن حضرت بودن، رفتن و من بودم با حضرت باقر دیگه، حدیث حضرت باقر دیگه. به من فرمود ابو حمزه از امور حتمی نزد خداوند که تبدیلی برای آن نیست قیام قائمه. ببینیم مواردی بدا پذیره. در مورد بدا تقریبا میشه گفت یک جلسه کامل گفتم، یک نصف جلسه هم گفتم دیگه، به اون چیزی که لازمه تو بحثای قبل کامل گفتم. یه چیزهایی هستش که در لوح محفوظ نوشته شده اما عمل کرده اون فرد یا اطرافیان یا بالاخره مسائلی باعث میشون تحقق پیدا نکنه، جوری دیگه ای بشه. فهمیدن از مواردی که بدا توش راه نداره قیام حضرت. لذا در روایت فراوان میگه اگه یک روز از عمر دنیا مونده باشه باید مهدی ما بیاد. یعنی این تخلف ناپذیره. این که میگه بدا حاصل شد امام زمان نمیاد دیگه، دیگه کلا نمیاد، نه. بدا در ارتباط با زمان ظهور هست. مثلا بدا حاصل میشه که کارهایی که شیعیان انجام میدن مثلا هفته دیگه بنای عزت دور بکنه، خرابکاری میکنن دو ماه میفته عقب، کار خوب انجام میدن سه ماه میاد جلو پنج ماه میره، همینطور مختلفه. اما خود اصل ظهور بدا توش راه نداره. اینجا اینو میفهمم، کسی که شک کند در آن چه من میگویم او از دنیا برود، و حال آنکه کافر به خدا و منکر باشد. کسی که بگه که امام زمان نمیادش و یه حرفا رو بخواد بزنه، بله این با دین کامل از دنیا نمیره، بلکه کافره، سالم از دنیا نمیره، سالم العقیده از دنیا نمیره. فرمود پدر و مادرم فدای آن کسی که مسما به اسم منه. اسم حضرت چی بودش؟ میم ها میم دال. وجود نازنین حضرت باقر چی؟ محمد دیگه. فرمودن که تعبیر عجیبی امام باقر میگه فدای پدر و مادر، فدای آن کس که مسما به اسم من و مکنا به کنیه من و هفت و نیم نفر بعد از من است. پدرم فدای کسی که پر میکند زمین را از قسط و عدل، چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. بعد فرمودن ای ابا حمزه کسی که درک کند او را، خوب عبارت دقیق بفهمید، کسی که درک کند او را و ایمان به او نیاورد، یعنی که کسی که بفهمه که این حقیقتی هست پشت بکنه به این حقیقت، ایمان بهش نیاره، یه وقت نفهمید هیچ، یه وقت میابه که اینو بی توجه پشت میکنه به این حقیقت. فرمودن به محمد و علی ایمان نیاورد. کسی که بیا به درک بکنه که نه به پیامبر ایمان داره نه به علی رو. خدا بر چنین کسی بهش را حرام کرده و مأوای او نار است، چه بسیار مأوای بدی است. و دلیل روشن و نورانی و آشکار و درخشنده تر برای کسی که خدا او را هدایت کرده و به او احسان فرموده قول خداوند در کتاب محکمش می باشد. کدوم آیه؟ این آیه. آیه رو اینجا هست. این عدت شهور عند الله، آیه 36 توبه. این عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعتون حرم. حالا اینو بعد تو این آیه توضیح میدیم. فرمودن که چی؟ بله احسان، قول خدا در کتاب محکمش اینه، یعنی استناد میکنه حضرت به این آیه. خب حالا این آیه رو من باز از همین تفسیر شریف لاهیجی جلد دوم بله در ارتباط با ایشان ببینیم چه مطلبی رو فرمودن. بله ان عدت شهور عند الله، به درستی که شماره ماها نزد خدا، عده اینجوری که قابل شمارش باشه، شهور جمع شهر، شهر یعنی ماه، تعداد ماها عند الله نزد خدا 12 شهر 12 ماه فی کتاب الله در کتاب خدا در اون لوح محفوظ کتاب به تعبیر لوح محفوظ کتاب گفته میشه. حالا قرآن هم بگیریم فعلا گیری نداره. الان میگم از چه جهت میگم که مربوط به اون لوح محفوظه، چرا؟ یوم خلق السماوات والارض، اون روزی که آسمان و زمین رو میخواد خلق بکنه در اون لوح محفوظ 12 تا ماه بوده. خب پس نشون میده کتاب نیست، چون این کتاب آسمان و زمین خلق شده، انسان هم اومده و انبیا اومدن، بعد این قرآن اومده که البته حقیقت قرآن هم در همون لوح محفوظه، پس در همون کتاب لوح محفوظ نوشته شده که 12. بعد فرمودن که متعلق به قول خداوند متعال که عند الله، به این تقدیر که ان عدت الشهور عند الله یوم خلق السماوات والارض 12 شهرا فی کتاب الله، یعنی به درستی که شماره ماها نزد خدای تعالی روزی که آفرید آسمان ها و زمین را 12 ماه مثبت در لوح المحفوظ است، ثبت شده، مثبت ثبت شده در لوح محفوظ. خب ببینید ماه، الان زمین یک ماه داره، بعضی سیارات نگاه میکنه که چند تا ماه دارن، بعضی به محوریت زمین داره چیز میگه، بعد قبل از اینکه آسمان ها و زمین خلق بشه میگه ما 12 تا ماه قرار دادیم. بعد میفهمن و اولا آن است که یوم متعلق به لفظ ثابت مقدره که فی کتاب الله نیز متعلق به آن است، یعنی ای ثابتون فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، یعنی اون ثابت در کتاب خدا که ماها 12 تا هست وقتی که خداوند آسمان و زمین رو میخواست خلق بکنه، یعنی قبل از اینکه بخواد خلق بکنه تو لوح محفوظ نوشته شده که ماها 12 تا هست، یعنی عده شهور 12 ماه است که ثابت است در کتاب خدای تعالی روزی که ایجاد کرد خدای تعالی سماوات و ارض و اجرام و ازمنه را. بعد فرمودن منها اربعتون حرم، از این 12 ماه 4 ماش حرامه که در آن محاربه با اعدا ننمایند مگر آنکه اعدا حرمت این ماها را منظور ندارن و اراده محاربه کنن. در 4 ماه جنگیدن حرامه الا اینکه اونها بخوان حمله بکنن، شما از خود دفاع بکنی، بله مقابله بکنی، اگر نه تو ابتدای به جنگ نمیتونی بکنی. بعد فهمونه و آن 4 3 ماه پیوسته با همه، 3 تا ماه پشت سر همه، یکیش متفاوته، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، و یکیش هم منفرده، اون چی؟ رجب. رجب. و چون قبیله مزر این ماه را معظم می داشتن به خلاف غیر ایشان از قبائل عرب، لحاظا آن را مزر نسبت دادن، گفتن رجب مزر. قبیله مزر چیه؟ قبائلی بودن که اجداد پیامبر در ارتباط با این قبیله، اینها احترام می داشتن نسبت به قبائل دیگه، لذا بودن رجب مزر. چنانچه در مجمع البیان جلد 5 صفحه 54 در بیان اشهر حرم از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که حضرت فرمودن 3 متوالیات ذوالقعده و ذوالحجه و المحرم و رجب و رجب و مزر الذی بین جمادی و شعبان. این روایت رو صحیح مسلم و صحیح بخاری هم نقل کرده که فرمودن 3 پشت سر همه، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و خب رجب هم که خب رجب مزر دیگه، که بین چیه؟ بین جمادی و شعبانه، جمادی و شعبان. بعد فرمودن ذالکه، این تحریم، این تحریم 4 ماه و نگه داشتن حرمت اونها، الدین القیم، این دین قیمه، 4 تا ماه دین قیمه، دین درست و راسته که دین ابراهیم و اسماعیله. خب بسیه 12 تا ماه قبل از این که آسمان و زمین رو بخواد قرار بده در لوح محفوظ بوده که این 12 تا ماهو که حساب میکنیم، بعد زمان این تحریم 4 ماه و نگه داشتن حرمت اینها چیه؟ میشه دین قیم. معنیش طوری مجمع البیان جلد 5 صفحه 51 میگه مشارون الیه ذالکه در عده شهور گفته، در عده شهور گرفته و دین را تفسیر به حساب نموده، یعنی این شماره ماها به 12 حساب راست و درست و بودن دین به این معنا در آیه دیگری نیز مستفاد می‌کرده، زیرا که اختالا فرموده یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق ای حسابون ما عملو. خب اینجا دین و معنی که گفته که بالاخره اون شماره ماها به 12 تا یه جور درسته، یه جور راستیه، بالاخره اینطوری معنا کرد. بعد فهمونم فلا تظلم و فیه نه. خب این فیه نه چیه؟ گفته ظلم نکنیم به این ماها، ظلم نکنیم به این ماها، ستم نکنیم در این ماها. حالا بعضی فیه نه رو برگردن به کل 12 ماه، بعضی برگردن به 4 تا ماه. ظلم به این 4 ماه نکنیم یا ظلم به 12 تا ماه نکنیم. انفسکم بر نفس های خود ظلم نکنید، ستم نکنید در این ماها به نفس های خود. بعدشان بنابراین مرادن است که در همه عمر ستم بر خود مکنید. یه معنیشی اگه فیه نوا به کل ماها برگردید، اگه به 4 تا ماه برگردید، یعنی در خصوص این 4 ماه بر خود ظلم نکنید، یعنی حد که حرمت این 4 ماه مکنید، مقاتله نکنید، در این 4 ماه جایز نیست. این فعلا در مورد ظاهر آیه رو ما معنا کردیم و توضیح دادیم و اینجا. وجود ناظرین امام باقر وقتی صحبت از مهدی میکنن که اگر چنانچه مهدی رو یه نفر انکار بکنه کافره و پدر و مادرم فدای این حقیقت و اون کسی که ایشان را قبول بکنه در جهت کمال، اون کسی که قبول نکنه در جهت آتش و عذابه، بعد استناد میکنن به این آیه، این عدت شهور تا آخر آیه میفهمن شماره ماها از روزی که آسمانها و زمین را خلق فرموده 12 تایه، از آنها 4 ماه حرام است. این از دین قیم درباره آنها. بر خودتان ظلم نکنید، آنگاه به بیان استدلال فرمود. شناسایی ماها از ماه محرم و صفر و ربیع و ما بعد آنها تا آخر ماهای حرام که آنها چیه؟ اینجا جمادی، این اشتباه، رجب بکنید، جمادی بکنید رجب، رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم می باشد. این دین قیم، دین قیم نیست، زیرا یهود و نصارا و مجوس و سایر ملل و مردم همه از منافقین و مخالفین این ماه را می شناختن، آنها را با همون نامهایشان می شمردن. میگه چرا میگه دین قیم؟ به خاطر که همه احترامش رو نگه می داشتن، مجوسیا، نصرانیا، حتی منافقین احترامش رو نگه می داشتن. در فهمودن و جز این نیست که این شهور ائمه، این عدت شهور، شهر یعنی ماه، شهر یعنی امام، شهور جمع شهر یعنی امامان، این شهور ائمه می باشن که دین خدا به آنها قائمه و این در همون کتاب محفوظ، لوح محفوظ، قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشه نوشته شده. حرم ایشان اون 4 تا چیه؟ گفته او 4 تا ماه، فرمودن 4 تا علیه، تو ائمه 4 تا علی داره، امیر المؤمنین علی است که خدای تعالی برای او اسمی از اسم خود معین فرموده، چنان که برای رسول خودش اسمی از اسم خودش محمود گذاشته. اسم علی و اسم محمد نگاه میکنی، اینها برگرفته و مشتق شده از اسماء الله. و باقی از شهور، شهور حرم، 3 نفر از اولاد امیرالمومنین که اسمهایشان علیه، علی ابن الحسین، علی ابن موسی، علی ابن محمد، به جهت اینکه این اسم مشتق از اسم خداست برای ایشان حرمتی ثابت شده. این اسمها چرا بوده؟ این چهار تا حرمت دارن به خاطر مشتق شده از اسم خداوند متعال هستن. خب ببینید در ادامه این تفسیر ببینید چی میگه، مطلب جالب آوردن. شیخ طایفه در کتاب غیبت، غیبت شیخ طوسی، صفحه 149 حدیث 110، به اسناد خود از جابر جعفی روایت کرده که او گفته که من از امام باقر تأویل آیه کبیره که آیه کریمه که ان عدت الشهور عند الله را تا آخر پرسیدم و چون حضرت این سوال را از من استماع نمود آهی سرد کشید. آنگاه فرمود ای جابر، این حدیثی که الان خوندم، این حدیث با این حدیث فرق میکنه. این راویش که ابو حمزه سومالیه از امام باقر گزارش میکنه، این کیه؟ جابر جوفیه که امام باقر فرمودن ای جعفر مراد از سنه جد من رسول الله، سال یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و شعرهای او 12 امامه و به تفصیل نامهای مبارک ایشان را بیان کردن تو اون حدیث، و بعد از آن فرمودن این 12 امام حجتهای خدای تعالی هستند در خلق او و امنای وحی و علم اویان، و 4 ماه حرام که آنها دین قیمن 4 امامن از این 12 امام که از یک اسمن و ایشان را یک اسم است، علی امیر المؤمنین، و پدر من علی ابن الحسین و علی ابن موسی و علی ابن محمد، و اقرار به ایشان دین قیمه. دین قیمه، دین پایدار. ببینید کسی که حداقل میخوام بگم یکشان بود کافی بود، کسی که آقا علی ابن موسی رضا رو قبول داشته باشه، اقرار داشته باشه، اثناشری. مثلا ما داریم اسماعیلی، اسماعیلی امام صادق رو قبول داره، پسر اسماعیلی زیدی، زید ابن علی ابن حسین رو قبول داره. اما کسی که امام رضا این علی رو قبول داشته باشه، این دینش دین قیمه، دین درسته. اونای دیگه چی؟ اونا ناقصه، مشکل داره. حالا اقرار به این 4 تا، اقرار به این 4 تا که در ذهنش آقا علی ابن موسی رضا وقتی هستش میشه تقریبا همون شیعه، شیعه اثناشری، غیرو اصلا معنی نداره. و مراد از فلا تظلمو فیهن انفسکم، این که ظلم نکنین در این ماها به خودتون، این است که باید اقرار به امامت همه کنید و همه را امام مفترض و طاعه بدانید تا آنکه بدین وسیله هدایت یابید و به حق برسید. میگه ظلم نکنین در این ماها به خودتون، یعنی اگه شما جناز اینها را قبول نکنین ظلم به خودتون کردین، گرفتارین. اگه اینها را اقرار بکنید ولا فلا تظلمو فیهن انفسکم، خب شما در منهاج صحیح قرار گرفت. خب این تا اینجا. پس تا اینجا این گونه شد که این روایت از امام باقر، علاوه بر این که چند مسئله از این حدیث استش، قیام حضرت بداپذیر نیست، حتما حضرت تشریف میارن. نکته دیگه شک بکنه در ارتباط با امام زمان یا انکار امام زمان بکنه، که انه فرمودن که نبی اکرم و امیر المؤمنین رو انکار کرده، بعد از طرف فرمودن پدر و مادرم فدای چنین حقیقتی اینجا، بعدش استناد کردن به این آیه، استناد کردن به این آیه، به 12 امام، که تأویل این آیه اینه در این خصوص. خیلی، یکی این حدیث، حدیث دیگه هم که از جابر جعفی گفتم، امام باقر به 2 نفر، هم ابو حمزه سومالی جلیل القدر بوده، از اصحاب بزرگوار بوده، هم جابر جعفی شو خاصی بوده، وجود اسرار بوده که اشاره کردن در ارتباط با این آیه هستش. و خب ظاهرش هم وقتی نگاه میکنی ببینیم این که مثلا در ارتباط با این آیه یه چند قسمتش خیلی عجیبه.
یکی این که این جریان که خب این مکتوب شده در اون کتاب مکنون پروردگار که قبل از اینکه آسمان و زمین رو خلق بکنن، و ما در روایات داریم که اولین مخلوقات قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشه ارواح و انوار مقدسه حضرات معصومین بودن و بنام بوده که در اون لوح محفوظ هم چنین چیزی مکتوب شده، نوشته شده. بعد فرمودن که خب دین قیم چیه؟ اربعتون حرم ذالکه دین القیم. بعضی گفتن که این چهارتا نه، کلن این دوازدهتا این ذالکه رو برگردون به همه، این میشه دین قیم. این دوازدهتا دین قیمه، دین درست. بعد فرمودن ظلم نکنید در اون ماها به خودتون. میخوام بگم که بطن آیه رو بگم که یعنی در پذیرش، اگر شما عدم پذیرش نسبت به هر کدوم از این حضرات داشته باشی، مخصوصا نسبت به اون چهارتایی که اسمشون علی هسته، ظلم به خودت کردی، در خسران قرار گرفتی، در انحراف و اعوجاج قرار گرفتی. خب این آیه بسیار جالب. و خب اگر چنانچه به همین 12 تا ما هم بگیریم گیری نداره، ظاهر با بطن تعارض نداره. یه مطلب داره میگه که 4 تا ماه حرام احترامش رو باید نگه بدارید، که چقدر نگه داشتن، وجود نازنین آقا ابی عبدالله وقتی نگاه میکنید ماه محرم بود دیگه، ماه محرم بود، امام حسین و پسر پیغمبر و یهودی ها نکشتن، هرچه اگه میگه یهودی هم قبول داشتن این 4 تا، مسیحی ها نکشتن، هرچه میگه یهود مسیحی هم قبول داشتن، همه مسلمان ها همینه که به ظاهر نماز هم میخوندن. بدترین جنایت در چه ماهی؟ اونم ماه حرام چنین کاری رو انجام دادن. خب حالا پس این جلسه شد در ارتباط با دو تا روایتی که از حضرت باقر خوندیم، و جلسه بعد میریم سر حضرت صادق ارتباط با 12 تا امام توضیح. خسته نباشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.